شنونده ویژه برنامه انتخابات رادیو فردا هستید. در ادامه زندگی نامه ابراهیم رئیسی، یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری دوره 12 ایران را از فرین آسمی می‌شنوید.
ابراهیم رئیسی 56 سال است. او در مشهد متولد شده و در حوزه علمیه قم و مدرسه آیت الله بروجردی تحصیل کرده و دکترای فقه و حقوق خصوصی دارد. بعد از انقلاب 57 او نزد محمد بهشتی نخستین رئیس دیوان عالی کشور در جمهوری اسلامی دوره دید. در سال 59 او دادیار شهرستان کرج شد و بعد از مدتی به سمت دادستان کرج منصوب شد. در تابستان 61 او همزمان مسئولیت دادستانی شهر همدان را عهده‌دار شد و از سال 61 تا 63 رئیسی دادستان استان همدان بود. او در سال 64 به عنوان جانشین دادستان انقلاب تهران منصوب شد. رئیسی یکی از تصمیم گیران درباره اعدام‌های سال 67 بود. هیئتی متشکل از 3 نفر به همراه ابراهیم رئیسی در اعدام هزاران زندانی سیاسی و عقیدتی در تابستان 67 نقش داشتند. این هیئت متشکل از حسین علی نیری، حاکم شهر، مرتضی اشراقی، دادستان وقت تهران و مصطفی پور محمدی، نماینده اطلاعات در زندان اوین و وزیر دادگستری کنونی بود. در تابستان 67 تعداد زیادی از زندانیان سیاسی به فرمان آیت الله خمینی اعدام شدند. به گزارش سازمان عفو بین الملل، دست کم 4482 مرد و زن جوان در فاصله 2 ماه در آن سال ناپدید شدند. هرگز تحقیق و تفحصی در ایران برای یافتن جنبه‌های مختلف این اعدام‌ها انجام نشد و تلاش خانواده‌های قربانیان برای پیدا کردن پاسخی درباره این اعدام‌ها بی‌نتیجه مانده. در کتاب خاطرات آیت الله منتظری آمده که او بعد از اطلاع از این اعدام‌ها و برای توقف آنها علاوه بر این که 2 نامه به آیت الله خمینی در تاریخ 24 مرداد 1367 نوشت، با این 4 نفر که در اعدام‌ها نقش اساسی داشتند هم دیدار کرد. در سال 95 فایلی صوتی از این دیدار منتشر شد که در آن آیت الله منتظری این 4 نفر را سرزنش کرده و این اعدام‌ها را جنایت نامیده است.
به نظر من بزرگترین جنایت به جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما رو محکوم میکنه، به دست شما انجام شده و شما رو در آینده جزء جنایتکاران تو تاریخ میمیزن. این بیرون در بزرگ و این حالا یا استادگی شما استفاده کردید و متاسفانه بدبختی ما این است که در دستگاه قضایی ما در رأسش شخص قرار گرفته که خودش با ایچه ها مخالفه، او وقت میاد تو نماز جمعه اونجور شعار میده و وقتی هم میخواد از امام سوال بکنه به جای این که برن پیش امام بگن آقا به این وضعت مطلحت نیست درر داره میرسه اعدام، آیا حالا استحضارم آیا حالا تو مثلا فرض استانه اعدام کنیم یا تو شهرستان اعدام کنیم.
شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل پیشتر در گفتگو با رادیو فردا کارنامه حقوق بشری همه نامزدهای تایید صلاحیت شده انتخابات ریاست جمهوری ایران را منفی و غیر قابل قبول توصیف کرد و گفت که شورای نگهبان مردم ایران را ناگزیر ساخته که به انتخاب از میان بد و بدتر دست بزنند. رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در ادامه سخنان خود به اعدام زندانیان سیاسی در سال 67 پرداخته که بدون محاکمه انجام گرفت. خانم عبادی پیشتر درباره اعدام‌های سال 67 گفته
آقای رئیسی که تشت رسواییش از بام افتاده و دخالت او در کشتار زندانیان سیاسی و عقیدتی دهه 60 انکار ناپذیره.
ابراهیم رئیسی هیچگاه به انتشار این فایل صوتی واکنشی نشان نداده است. پس از درگذشت آیت الله خمینی، رئیسی با حکم رئیس وقت قوه قضاییه به سمت دادستان تهران منصوب شد و از سال 68 تا 73 در این سمت ماند. در سال 73 رئیسی به سمت ریاست سازمان بازرسی کل کشور رسید. او از سال 83 تا 93 معاون اول قوه قضاییه بود. از سال 93 تا 94 هم به عنوان دادستان کل کشور کار کرد. او از سال 91 تا کنون هم با حکم آیت الله خامنه‌ای به عنوان دادستان ویژه روحانیت مشغول به کار است. ابراهیم رئیسی در 17 اسفند 94 با مرگ عباس واعظ طبسی و با حکم رهبر جمهوری اسلامی به عنوان تولیت آستان قدس رضوی منصوب شد و تاکنون در این سمت باقی مانده. آستان قدس رضوی تنها یک نهاد مذهبی نیست و در زمینه اقتصادی، مالی، تجاری، کشاورزی، ساختمانسازی، صنعت و معدن، انرژی و فناوری اطلاعات فعال است. این نهاد یکی از بزرگترین مجموعه های اقتصادی ایران است که آماری از گردش مالی مؤسسات آن در دست نیست و به دولت مالیات نمی دهد. مسئله معافیت مالیاتی آستان قدس رضوی از اواسط دهه 60 به طور شفاهی از طرف آیت الله خمینی مطرح شد، اما در قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 66 مجلس شورای اسلامی موضوع عدم پرداخت مالیات این نهاد قید نشده بود. آیت الله خمینی در 20 فروردین 68 در پاسخ به نامه عباس واعظ طبسی تولیت وقت آستان قدس رضوی نوشته بود که این نهاد و شرکت ها و مؤسسات وابسته از پرداخت هر گونه مالیات معاف هستند. خود ابراهیم رئیسی میگوید هیچ پولی جز نذر و وقف در آستان قدس وجود ندارد.
آستان قدس رضوی یعنی پول مردمه. مردم نذر امام رضا کردن یا وقف امام رضا کردن. هیچ پولی جز نذر و وقف تو آستان قدس وجود نداره. تمام شرکتاش مبناش نذر و وقف. خب اول پیروزی انقلاب مرحوم آقای طبسی که تولیت فقید آستان قدس بودن برای امام نامه نوشتن که آقا این نذر و وقفه، مردم نذر کردن ما برای امام رضا بدیم، چطور در راه دیگه بشه مصرف کرد؟ امام فرمودن آستان قدس رضوی و اموال آستان قدس رضوی مطلقا مالیات بهش تعلق نمیگیرد. اینو سریع امام مرحوم فرمودن. من که رفتم آستان قدس خدمت مقام اعظم امیر نامه نوشتم و ایشون پاسخ به نام من دادن. ما یک، مالیات ارزش افزوده رو داریم در آستان قدس پرداخت میکنیم. دو، مالیات های تکلیفی هم داریم پرداخت میکنیم. سه، اظهارنامه مالیاتی هم به عنوان اولین بار تمام شرکت های آستان قدس دارن پر میکنن. چهار، مالیاتی که میخواد دولت از ما، از شرکت های ما که اصلا اساسش نذر و وقفه، دریافت بکنه، من دارم ادعا میکنم 10 برابر مبلغی که میخوام به دولت بدیم ما داریم به فقرا میدیم که دولت بود فقرا کمک کنه. 10 برابر.
منتقدان آقای رئیسی میگویند او از امکانات فراوان مجموعه آستان قدس رضوی برای تبلیغات انتخاباتی استفاده کرده. خود آقای رئیسی اما میگوید تولیت آستان قدس رضوی برای گره‌گشایی از کار مردم است.
گره‌گشایی از کار فقیر و نیازمند، خانه روستایی رو اصلاح کردن، مشکلی برای جاده او حل کردن، اینا همش گره‌گشایی از کار مردم، برکت آفرینه برای کشور.
آقای رئیسی در زمانی که دادستان کل کشور بود اعلام کرده بود که بعد از به گفته او فتنه سال 88 آیت الله خامنه ای به تعبیر او فهم شجاعانه را وارد ادبیات سیاسی کرده است. در ادبیات رهبر جمهوری اسلامی و نزدیکانش فتنه به اعتراض به نتایج انتخابات سال 88 گفته می شود.
اون چه در فتنه 88 واقع شد، اگر شما بخواید تحلیل کنید موضع رهبری معظم انقلاب رو، جز می توانید دفاع از جمهوریت نظام تحلیل کنید، دفاع از رأی مردم تحلیل کنید.
ابراهیم رئیسی معتقد است که هیچ سندی مبنی بر تقلب در انتخابات سال 88 پیدا نشده است. معترضان به نتایج انتخابات سال 88 میگویند در انتخابات ریاست جمهوری این سال به تعبیر آنها تقلب شده و رأی آنها حساب نشده است.
مسئله تقلب در انتخابات کلید زده شد برای ایجاد تردید در دل مردم و کسانی که 30 سال اعتماد به نظام، به سازوکار انتخابات، به سلامت در روند امور در کشور با اعتماد به مدیران، مسئولان و دستندرکاران بوده است.
آقای رئیسی در اسفند 95 گفته بود هر کسی که برای انتخابات مجلس شورای اسلامی یا خبرگان رهبری کاندید می شود باید مرزبندی خود را به صورت شفاف با به گفته او فتنه 88 روشن کند. ابراهیم رئیسی می گوید به تعبیر او دشمنان در 9 دی 88 از ملت ایران تودهنی خوردند. در 9 دی 88 عده‌ای از حامیان جمهوری اسلامی علیه معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری این سال در تهران تظاهرات کردند.
شاخص خط امام تبعیت از ولایت فقیه است. شاخص خط امام وحدت امت اسلامی است. شاخص خط امام استکبار شناسی و استکبار ستیزی است. بارها فرمودند خط خودتون رو از دشمن جدا کنید، اعلام کنید ما با شما نیستیم، به انگلیسا، به بی بی سی، به رادیوهای خارجی و به بسیاری از این رسانه‌های ضد انقلاب بگویید که حرف ما غیر شماست، خطتون از اونها جدا کنید. نکردند.
ابراهیم رئیسی عضو هیئتی بود که مأمور رسیدگی به بدرفتاری با معترضان به نتایج انتخابات سال 88 که در زندان بودند شدند. مهدی کروبی از رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 در 7 مرداد این سال با انتشار نامه سرگشاده خواستار رسیدگی به ادعای تجاوز و آزار جنسی زندانیان شد. ابراهیم رئیسی معاون اول وقت قوه قضاییه، غلامحسین محسنی اجرایی دادستان وقت کل کشور و علی خلفی رئیس وقت حوزه ریاست قوه قضاییه مأمور رسیدگی به این ادعا شدند. این هیئت در نامه‌ای به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه اعلام کرد هیچ مدرکی دال بر تجاوز جنسی به افراد مورد ادعای آقای کروبی وجود نداشته است. ابراهیم رئیسی حقوق بشر را ابزاری برای فشار آوردن به ایران می‌داند. او زمانی که معاون قوه قضاییه بود درباره حقوق بشر گفته بود:
یعنی امروز نظام ما مدعی حقوق بشره، نه متهم حقوق بشر. امروز هیچ تردید باقی نمونده که مسئله حقوق بشر یک ابزار سیاسی است دست قدرت‌های بزرگ و نظام سلطه و برای فشار آوردن به کشورهای مستقل.
او در سال 1389 که معاون اول وقت قوه قضاییه بود درباره قطع دست یک سارق در یزد گفته بود که حکم قطع دست سارقان از حدود الهی است و این حدود الهی از افتخارات بزرگ جمهوری اسلامی به شمار می‌رود. ابراهیم رئیسی با وجود اینکه از برجام انتقاد کرده اما گفته که به این توافق پایبند خواهد بود. آقای رئیسی درباره تحریم‌های غرب علیه ایران گفته:
من معتقدم تحریم رو باید یک فرصت تلقی کرد برای توانمند شدن به لحاظ اقتصادی و کشور ما به جای اینکه در مقابل تحریم‌ها بخواد کوتاه بیاد لازم است خود رو مقاوم بسازه. او عرصه‌ای که اونا میخوان زمینه تهدید و فشار بر ما قرار بدن، همون عرصه رو باید عرصه قوت و اقتدار خودمون ما تبدیل کنیم و این امکان کاملا وجود داره به دور از هر گونه شعار. ما یادمون هست که در همین انتخابات گذشته ریاست جمهوری بعضی از کاندیداها در سخنانشون این پیام رو امریکایی‌ها و غربی‌ها گرفتن که ما به لحاظ اقتصادی تحریم برامون تأثیر گذاشته، خزانه کشور خالیه. یعنی این پیام رو گرفتن از این گفتگوها. من معتقدم اگر که پیامی که اونا دریافت میکنن پیام تبدیل کردن تهدیدها و تحریم‌ها به فرصت‌ها برای اداره کشور، اقتصاد مقاومتی و پایداری باشه، یقین میدونید اونا مجبور میشن به عقب نشینی و تنازل.
صدا و سیمای جمهوری اسلامی بارها آقای رئیسی را در داخل حرم امام هشتم شیعیان و در حال غبارروبی نشان داده است. عکس‌هایی با همین مضمون هم از او در شبکه‌های اجتماعی توسط حامیان او منتشر شده. چند ماه پیش از ثبت نام او برای کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری، بعضی رسانه‌ها از او به عنوان جانشین رهبر جمهوری اسلامی نام می‌بردند. او در ابتدا گفته بود میلی به کاندیدا شدن در انتخابات ریاست جمهوری ندارد، اما در نشست جبهه نیروهای مردمی انقلاب یا جمنا به عنوان سرلیست این گروه برای شرکت در انتخابات معرفی شد. رئیسی در نشست جمنا شرکت نکرد و گفت مستقلا در این انتخابات کاندیدا شده. او بعد از ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری گفت که این تصمیم تصمیمی سخت بوده است.
بسیار برای من سخت. از یک سو تقلیت آسان و قدس رزوی مسئولیتی بسیار دلچسب و دلنشین، از سوی دیگر نگاهی به زندگی مردم، وضعیت و مشکلات مردم به دیگه جهانها و خواست دعوتی که عزیزان مختلف از حوزه های مختلف و اقشار مختلف دانشجویی، طلاب، مردم، فرهیختگان از شهر و روستا نسبت به من بود از خیلیم اتمام و حجت به من شد. علاوه بر میل شخصی و علاقه شخصی هم فکر کردم اینجا از اون وقتایی است که باید انسان علاقه شخصیش رو کنار بزنه و به مسئولیت و وظیفه‌اش بیاد.
ابراهیم رئیسی عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز، عضو مجلس خبرگان، اولین دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر، عضو شورای عالی فضای مجازی، عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هم هست. ابراهیم رئیسی داماد احمد علم الهدا امام جمعه مشهد و عضو مجلس خبرگان رهبری است. همسر او جمیله علم الهدا دانشیار فلسفه علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی تهران است. آقای رئیسی و خانم علم الهدا دو فرزند دختر دارند. شعار او در انتخابات پیش رو دولت کار و کرامت است.
شنونده ویژه برنامه انتخابات رادیو فردا هستید. در ادامه زندگی نامه حسن روحانی، یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری دوره 12 ایران را از فرین آسمی میشنوید.
حسن روحانی 68 سال است. در سال 92 با شعار و وعده بهبود روابط با غرب و آزادی‌های فردی به مقام ریاست جمهوری رسید. در سال 94 دولت روحانی موفق شد بعد از سالها با غرب به توافق هسته‌ای برسد. به گزارش رویترز بعد از برجام تولید و صادرات نفت ایران دو برابر شده است. ایران بعد از برجام قراردادهای میلیون دلاری با بوئینگ و ایرباس بست. منتقدان توافق هسته‌ای میگویند سود اقتصادی این توافق هنوز به مردم عادی نرسیده و همین موضوع دستمایه رقبای آقای روحانی در انتخابات پیش رو برای انتقاد از او شده. حسن روحانی در سال 92 هنگامی که از 68مین مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک به ایران بازمیگشت، تماسی تلفنی با باراک اوباما رئیس جمهوری وقت آمریکا داشت. تماسی که نخستین تماس بین سران دو کشور از زمان انقلاب 57 و قطع رابطه ایران و آمریکا بعد از گروگانگیری سفارت این کشور در تهران بود. روحانی بعد از این تماس تلفنی با واکنش و انتقاد گسترده محافظه‌کاران در ایران روبرو شد. انتقاداتی که به دلیل توافق هسته‌ای با کشورهای 5+1 تا امروز ادامه داشته است.
میدونم چقدر باید پرداخت هزینه بکنم. هزینه رو من پرداخت میکنم، اون که مربوط به شخص من هست.
حسن روحانی درباره رابطه با آمریکا در نخستین کنفرانس خبری خود گفت که رابطه ایران با آمریکا مسئله پیچیده و دشواری است.
به هر حال یک زخم کهنه وجود داره، باید تدبیر بشه برای اینکه این زخم درمان بشه. البته ما دنبال ادامه تنش یا توسعه تنش نخواهیم بود، دنبال افزایش تنش نخواهیم بود. عقل سلیم هم حکم میکنه که دو ملت و دو کشور بیشتر به فکر آینده باشند، گذشته ها رو بنشینن براش راه حل پیدا کنن، ترمیم کنن، به فکر آینده باشن.
او عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است و نماینده دوره‌های سوم تا پنجم خبرگان رهبری، رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، دبیر شورای عالی امنیت ملی در دولت‌های هاشمی رفسنجانی و خاتمی از سال 68 تا 84 و نماینده دوره‌های اول تا پنجم مجلس شورای اسلامی و نایب رئیس مجلس چهارم و پنجم بوده. آقای روحانی در 8 آبان 56 در یک سخنرانی بعد از مرگ مصطفی خمینی، فرزند ارشد آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی را امام نامید.
من یک لقب برای مرجعمون می پسندم و آن امام خمینی.
حسن روحانی در دوران جنگ 8 ساله ایران و عراق مسئولیت‌های متعددی داشت و یکی از 3 نفری بود که در گفتگوهای پنهانی با مکفارلین شرکت داشت. در ماجرای مکفارلین، دولت رونالد ریگان، رئیس جمهوری وقت آمریکا، مخفیانه به فروش تسلیحات به ایران که در محاصره تسلیحاتی بود کمک کردند. روحانی از سال 1370 به عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شد و تا امروز در این مجمع عضویت دارد. او در سال 1378 برای نمایندگی مجلس خبرگان رهبری از استان سمنان انتخاب شد و تا امروز عضو این مجلس است. او از سال 1368 مسئولیت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی را بر عهده گرفت، مسئولیتی که از دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی شروع شد و در دوران محمد خاتمی ادامه میافت. آقای روحانی در سال 1378 و همزمان با وقایع کوی دانشگاه تهران دبیر شورای عالی امنیت ملی بود. او اعلام کرد تظاهرکنندگانی که به اموال عمومی خسارت زدند باید محاکمه شوند. این سخنرانی که 23 تیر ماه 78 انجام شد، یکی از مهمترین سخنرانی های رئیس جمهوری کنونی ایران بود. روحانی از سال 82 تا 84 مسئول هیئت مذاکرات هسته‌ای ایران با سه کشور اروپایی بود. بعد از روی کار آمدن محمود احمدی نژاد، حسن روحانی در سال 84 از سمت دبیری شورای عالی امنیت ملی بعد از 16 سال کنارگیری کرد و علی لاریجانی به جای او منصوب شد و مسئولیت پرونده هسته‌ای را بر عهده گرفت و بعد از مدت کوتاهی سعید جلیلی جایگزین او شد. حسر آیت الله منتظری در زمانی اتفاق افتاد که حسن روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی بود. بعضی آقای روحانی را متهم می کنند که حکم حسر آیت الله منتظری را امضا کرده. بیت آیت الله منتظری در تماسی تلفنی با رادیو فردا دخالت حسن روحانی در حسر آیت الله منتظری را رد کرد. خود آقای روحانی ادعا می کند که حسر آیت الله منتظری بعد از 5 سال با تلاش او رفع شد. حسر خانگی آیت الله منتظری در اول بهمن 81 شکسته شد. حسن روحانی در مرداد 93 در این باره گفت:
کسی که به مدت 1.5 سال در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی جلسات متعدد گذاشت و همه دستگاه ها رو آورد و هماهنگ کرد و حسر رو برداشت بنده بودند.
رفع حسر آقایان موسوی کروبی و خانم زهرا رهنورد از مواردی بود که آقای روحانی در مبارزات انتخاباتی سال 92 وعده حل آن را داده بود. حسن روحانی در سومین سخنرانی تلویزیونی خود در حدود 3 سال پیش گفته بود:
من به همون قولی که از روز اول به مردم دادم، روزی که من اعلام کردم 22 فروردین سال قبل بود و هر چی که اون روز اعلام کردم و در روزی که ثبت نام کردم و در همه مناظره ها و سخنرانی ها اعلام کردم، به قول خودم وفادار خواهم بود. منتها مردم ما بدونن برخی از موارد یک روز حل نمیشه. یه سری مسائلی ما داریم، همون به سیاست داخلی ما مربوط میشه، به وحدت و انسجام ما مربوط میشه، به جناها مربوط میشه. برخی از مسائل هست زمان میبره.
مسئله حصر تا کنون حل نشده و هر بار آقای روحانی گفته که رفع حصر از مسئولیت دولت او خارج است، اما در مبارزات انتخاباتی برای انتخابات ریاست جمهوری سال 96 بار دیگر وعده داد به مسئله رفع حصر رسیدگی کند. حسن روحانی هیچگاه مانند دیگر مسئولان جمهوری اسلامی میرحسین موسوی و مهدی کروبی را سران فتنه ننامید. او در اردیبهشت 92 در جمع دانشجویان دانشگاه آزاد در کرج گفت: اگر همچنان بعضی ها اصرار کنند که از لفظ فتنه در این رابطه استفاده کنند، بنده هم مجبور می شوم خیلی از مسائل را که صلاح نمی بینم در این مقطع آن را بازگو کنم، به زبان بیاورم که ممکن است به مذاق خیلی ها خوش نیاید. آقای روحانی از اتهام زدن‌های محمود احمدی نژاد به زهرا رهنورد، همسر میرحسین موسوی، در مناظرات تلویزیونی برای انتخابات ریاست جمهوری سال 88 هم انتقاد کرده بود. با این حال او تاکنون هیچگاه به طور رسمی در برابر اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 موضع‌گیری نکرده و از سوی اصولگرایان افراطی ساکت فتنه لقب گرفته. در ادبیات رهبر جمهوری اسلامی و نزدیکانش فتنه به اعتراض به نتایج انتخابات سال 88 گفته می شود. با این حال آقای روحانی درباره تظاهرات حامیان جمهوری اسلامی که به تظاهرات 9 دی 88 مشهور است گفته که این تظاهرات پاسخ محکمی بود به آنهایی که به گفته او خارج از کشور با تحلیل‌های غلط فکر می‌کنند که انقلاب و نظام جمهوری اسلامی در شرف نابودی قرار گرفته است.
9 دی پیامش وابستگی و عشق مردم به خاندان رسالت، دلدادگی مردم و وفاداری مردم به انقلاب اسلامی، خط امام و راه رهبری بود.
حسن روحانی به اکبر هاشمی رفسنجانی نزدیک بود. مراسم اعلام کاندیداتوری رسمی او در فروردین 92 با حضور اعضای خانواده هاشمی در تالار آدینه تهران برگزار شد. محمد خاتمی هم در آن زمان از آقای روحانی حمایت کرد. روحانی در خرداد 94 در یک کنفرانس خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر ممنوع التصویری محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق گفت که شورای امنیت ملی هیچ مصوبه‌ای در زمینه ممنوع التصویری کسی ندارد و اگر کسی چنین چیزی را به شورای امنیت ملی نسبت دهد خلاف کرده و باید طبق قانون مجازات شود. مقام‌های قضایی ایران در سال 1393 اعلام کردند که رسانه‌ها حق ندارند تصویر و یا مطلبی از محمد خاتمی منعکس کنند و با رسانه‌های به گفته آنها متخلف برخورد خواهد شد. سخنگوی قوه قضاییه ابتدا اعلام کرد که این کار با مصوبه شورای عالی امنیت ملی انجام شده، اما بعد از تکذیب این ادعا توسط مقام‌های دولت حسن روحانی او اعلام کرد که رئیس جمهوری اسبق ایران با دستور دادستانی ممنوع تصویر شده است. حسن روحانی در کابینه خود مصطفی پور محمدی را دارد. آقای پور محمدی وزیر کابینه حسن روحانی متهم است که به خاطر عهده‌دار بودن سمت‌های امنیتی از ابتدای انقلاب 57 تا کنون در سرکوب مخالفان جمهوری اسلامی نقش داشته. سازمان دیدبان حقوق بشر در سال 1385 گزارشی منتشر کرد و در آن اعلام کرد آقای پور محمدی به دلیل عضویت در هیئت 3 نفره اعدام در تابستان 67 به جنایت علیه بشریت متهم شده. او در آن زمان معاون وزارت اطلاعات بود. منتقدان دولت روحانی به وضعیت فیلترینگ اشاره کرده و میگویند شبکه‌های اجتماعی همچنان فیلتر هستند. حسن روحانی بارها بر اهمیت شبکه‌های اجتماعی تاکید کرده و در گفتگوی ویژه خبری در دی ماه سال 95 گفته باید سختگیری بر شبکه‌های اجتماعی کم شود. آقای روحانی همچنین گفته که اگر دولتش نبود برخی که او از آنها نام نبرده همه شبکه‌های اجتماعی را می‌بستند.
تیری‌ها رو باید کم بکنیم برای شبکه‌های اجتماعی، چون شبکه‌های اجتماعی امروز مردم زندگیشون تقریبا کم کم با شبکه‌های اجتماعی است. ارتباطشون با همدیگر، شغلشون و بسیاری از اشتغال‌ها تو همین زمینه هست.
حسن روحانی میگوید دولتش معتدل و میانه روست و افراط گرایی را نمیپسندد و آن را مضر میداند. منتقدان حسن روحانی میگویند وضعیت حقوق بشر در دولت او تغییری نکرده. روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی و اجتماعی زیادی در دوره ریاست جمهوری او دستگیر و زندانی شدند. شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، میگوید کارنامه حقوق بشری هیچ یک از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری از جمله حسن روحانی قابل قبول نیست. به گفته خانم عبادی، وزارت اطلاعات که زیر مجموعه دولت آقای روحانی است، باعث دستگیری بسیاری از خبرنگاران و فعالان مدنی شده و آقای روحانی نمیتواند از این مسئله شانه خالی کند و بگوید که قوه قضاییه آنها را محکوم کرده، زیرا که شاکی آنها به گفته خانم عبادی وزارت اطلاعات است و این وزارتخانه زیر مجموعه دولت روحانی است. آقای روحانی در آذر 95 از منشور حقوق شهروندی رونمایی کرد.
یکی از وعده های من به مردم شریف ایران منشور حقوق شهروندی بود. منشور حقوق شهروندی قانون اساسی نیست، اما این منشور راه را برای اجرایی کردن قانون اساسی تسهیل می کند.
در بخشی از منشور حقوق شهروندی تفتیش در زندگی شهروندان، تبعیض مذهبی و قومیتی خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی توصیف شده و بر حقوق زنان و اقلیت‌ها تاکید شده است.
یک جمله میخوام از اون فرمان 8 ماده‌ای امام آذر 61 بخوانم، یادمون بیاد، دقت کنیم، مطالبه کنیم. هیچ کس، من یک بندش رو فقط میخونم، بندشیش: هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب اونها وارد شود یا کسی را جلب کند یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید و یا نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیر انسانی و اسلامی مرتکب شود یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند. مال همین انقلاب اسلامیه؟
گرچه الهام امینزاده دستیار او در زمینه حقوق شهروندی پیشتر گفته بود که این منشور ضمانت اجرایی ندارد. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، منشور حقوق شهروندی را غیر ضروری و ناقص خوانده و گفته که اگر آقای روحانی پایبند حقوق شهروندی است، باید به وظیفه خود در قانون اساسی که نظارت درست بر اجرای این قانون است عمل کند.
تازه ترین اخبار انتخابات ایران، آخرین تحلیل های سیاسی و اجتماعی، لحظه به لحظه با رادیو فردا.
چقدر خوبه تو رو دارم، چقدر خوبه که این جایی توی، معنای دوست داشتن تو که بی وقت زیبایی. چقدر خوبه تو رو دارم، چقدر خوبه که این جایی توی، معنای دوست داشتن تو که بی وقت زیبایی. با تو آروم و خوشبختم، با تو هر شرم از شادی، تو رو یادی ترین اشته همه عالم رو بمدادی، همش لطفه خدا بود که به این برای ما بهشت، یعنی همون جایی که تو هستی. چقدر خوبه برو دارم، چقدر خوبه که این جایی توی، معنای دوست داشتن تو که بی وقت زیبایی. همه مبهوت اینان که چه هم رنگ و هم آوازی، ما با این عشقمون داریم هزار افسانه میسازیم. خدا از معنی قبله طلب خندت واسم پل زد، روزی هزار دفعه لبخندای تو زل زد. چقدر خوبه برو دارم، چقدر خوبه اینجایی توی، معنای دوست داشتن تو که بی وقت زیبایی. چقدر خوبه برو دارم، چقدر خوبه که اینجایی
رسانه ایرانیان جهان، رادیو فردا. Problem is all inside your head, she said to me. The answer is easy if you take it logically. I'd like to help you in your struggle to be free. There must be 50 ways to leave your lover. She said it's really not my habit to intrude. Furthermore, I hope my meaning won't be lost or misconstrued. But I'll repeat myself at the risk of being crude. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. Ooh, slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. You just listen to me. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. She said, it grieves me so to see you in such pain. I wish there was something I could do to make you smile again. I said, I appreciate that. And would you please explain about the 50 ways? She said, why don't we both just sleep on it tonight? And I believe in the morning you begin to see the light. And then she kissed me, and I realized she probably was right. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Or you hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. Slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. You just listen to me. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free.
رادیو فردا با آخرین اخبار و تحولات انتخابات ریاست جمهوری ایران همه جا همراه شماست.
نداره حس تو از یاد این خونه بره، دردی که با عشق اومده با مرگ میتونه بره. دنیامو دادم دست تو، از هر طرف بمبست شه. جدن کجا دیدی کسی با قاتلش همدست شه؟ جدن کجا دیدی کسی با قاتلش همدست شه؟ تب می کنم از فکر تو تا با خودم همدرد شم. صد تا زمستونم بیاد امکان نداره سرد شم. درگیر بیرونی کنی، اما بدون با عشق من کاری نمیتونی کنی. راهی میشی و باور ندارم رفتنو، تنها تر از اونم که از رفتن به ترسونی منو. جز زخمهایی که زدی چیزی برام مرهم نشد، هر کار کردی با دلم این عشق در من کم نشد. امکان نداره حس تو از یاد این خونه بره، دردی که با عشق اومده با مرگ میتونه بره. دنیامو دادم دست تو از هر طرف جبتن، کجا دیدی کسی با قاتلش هم دست شه؟ جبتن کجا دیدی کسی با قاتلش هم دست شه؟
بر روی خط فردا.
آقای قالیباف میخواد شکایت کنه از آقای جهانگیری به خاطر آمار کذب. آره آقای قالیباف یه ذره بالا گفته دیگه، چه فرقی میکنه یه ذره پایین تر؟ آمارش غلطه دیگه، ولی اصل قضیه که درسته، که مال 86 تاتون هم درسته ها. بابا شما جیب ما رو نزنین، نمیخواد وعده وعید بدین، نمیخواد یارانه ها رو زیاد کنین.
آقای محسنی اژه‌ای فهمیدن که ما به دولت قبل کار نداریم، ولی اگر انصاف و وجدان در دولت جدید باشه بهتره که بگن اینقدر مشکل از دولت قبل بوده، اینقدر مشکل از دولت جدید. آقای اژه‌ای دلم میخواد به شما بگم یعنی چی به دولت قبل کار نداریم؟ هرچی الان بدبختی داریم میکشیم، هرچی بیچارگی میکشیم، ما مربوط به همون 8 ساله، مربوط به 84 تا 92، ما هنوز به فتح علی شاه و جنگی که با روسا کرد کار داریم. بعد شما میگی ما به دولت قبلی کار نداریم؟
الو سلام، اینجا ایرانه، کشور ایران و مردم ایران نابود شدیم، ما گروگان های حکومتیم، هیچ یک از حرفای ما رو اصلا نمی فهمن، فقط به نفع خودشون اطرافیانشون کار میکنن. چرا ای دیدیم، چرا ای ندیم، از قبل انتخاب شدن و رای دادن ما نمایشگر دنیاست متاسفانه.
صدای شما صدای فرداست.
میرم به کارون،
صدای فرداست، رادیو فردا.
I'm not afraid to die.
سفر بستم دگر اینجا نمیمانم رهایی از وفا جستم
چهار ساعت
هفت روز
هفت شب
تازه ترین خبرها
بهترین ترانه ها رادیو فردا همیشه با شما
Sometimes I feel my heart will